اما انتقاد راه داره، اصول داره. اولین اصل انتقاد اینه که من قبل از اینی که نسبت به شخصیت شما، عمل کرده شما، رفتار شما یا سبک زندگیتون
بله.
بخوام نظری بدم، اول بیام از شما بپرسم ببینم که من یه نظری دارم نسبت به شما. آیا شما تمایل دارید نظر من بشنوید؟ آیا گرسنه‌تونه؟ آیا خستید؟ آیا تشنید؟ آیا من فردی هستم که شما تمایل داشته باشید نظر من رو راجع به خودتون بشنوید؟
من یه چیزی میتونم بگم بله. آیا مهرگان به عنوان کسی که خب کسی که علوم اجتماعی میخونه، علوم اجتماعی خیلی نزدیک به مشاوره و یه جوری ما با آدم‌ها سر کار داریم. من یه اعتقادی دارم. اول از اینکه اعتقاد دارم وقتی کسی در فضای مجازی، مخصوصاً کسانی که مباحث زندگی شخصی خودشون رو میذارن، زندگی روزمره‌شون رو میذارن، تعاملات خانوادگیشون رو میذارن، اگر انتقاد شدن نباید ناراحت بشن که چرا ما رو قضاوت کردید. من دلم خواسته به اشتراک بذارم، اونم دلش خواسته نظرش رو بگه. یعنی میخوام اول بگم که ما اول این حق رو از خودمون بگیریم که زود ناراحت بشیم. اون آدم با گارد ذهنی خودش، با اون چی که تو زندگی خودش داره اتفاق میفته، با اون دنیایی که خودش داره من رو قضاوت میکنه و من اونو متهم نمیکنم. بالاخره فضای مجازی همینه دیگه، آدم ها میتونن خیلی راحت نظرهاشونو بگن. یعنی میخوام بگم همیشه نباید کسی که نقد میکنه رو ما بهش بپردازیم. خودمونم باید اینو بپذیریم که یا من نباید تو این فضا بیام، یا اگر میام باید یه سری چیزها رو بپذیرم. اما با شما موافقم که باید یاد بگیریم چطوری انتقاد کنیم از دیگران.
ببینید من با در واقع اصل فرمایش شما موافقم، اما مسئله‌ای که وجود داره وقتی به عنوان یک درمانگر یا تحلیلگر رفتارهای مردم رو مورد مشاهده و مطالعه قرار میدم، فارغ از اینی که بله توی شبکه‌های اجتماعی بهتره که آدم حالت‌های دفاعی دیگران رو به خودش نگیره، بسیار با این موافقم،
بله.
اما مسئله اینه که عمق فاجعه جایی خودش رو نشون میده که ما میبینیم مردم با تعداد قابل توجهی و به شکل معناداری فرق بین ارائه نظر
بله
و رفتارهای تخریبی خودشون رو نمیشناسن.
اصلا رفتار تخریبی های دکتر یه وقتای بندگی فحاشی، یعنی دیدید
بله.
بدون هیچ دلیلی، بدون که یکی رو بشناسن شروع میکنن فحاشی
دقیقا.
کردن
دقیقا.
خیلی بده.
و ببینید مسئله اینه که شما توی فرمایشاتون گفتید که اونو نادیده بگیریم و نباید نسبت بهش واکنش نشون بدیم. من به عنوان یه تحلیلگر نگاه میکنم میبینم یه نفری داره یک نیشتری به من میزنه. بنابر فلسفهی که شما توضیح دادید، برداشتم اینه که من در معرض نیشترها باشم چون در شبکه های اجتماعی هستم و دردم نیاد، و چون توی نقش روانشناس دارم خودم رو معرفی میکنم واکنشی نسبت به این نشون ندم. من با این بخشش موافق نیستم. به هر حال من و شمایی که داریم در این زمینه،
یعنی
تریبونی دستمون
شخصیت
هست.
و وجهه‌ای که ما داریم میتونه در واقع مسئولیت ما رو متفاوت کنه.
یعنی ببینید،
یعنی من هاشمی به عنوان یه گوینده شاید متفاوت باید عمل کنم نسبت به شمایی که کارتون مشاوره است.
ببینید من اینجوری توضیحش میدم. نقش اجتماعی یک فرد با هویتی که به عنوان محمد مهرگان شناخته میشه
بله،
و کسی که دانشجویه رشته مشاوره است، باید از هم جدا بشه.
آها من اینو موافقم با تو.
تمام.
بله. خب بگید نه منظورم اینه که جملتونو کامل کنید.
منظورم از تمام اینه که پیام ارسال شد. موافقم. الان شد به نظر. منظورم این نیست که دیگه صحبتی ندارم. اما مسئله اینه متاسفانه تا اونجا که من متوجه شدم با تعداد زیادی افراد غرق در نقشه‌های اجتماعیشون هستند، یا افرادی که موفق نشدن به خاطر اینی که دوست دارن به واسطه ایفای نقش اجتماعی توجه بگیرن، جایگاه داشته باشن، وقتی ندارنش به کسی که به این جایگاه رسیده، زحمتش کشیده، تاوانش رو داده حسادت میکنن و اون حسادت انگیزه رفتارهای پرخاشگرانه رو در وجودشون ایجاد میکنه.
یه چیزی بگم، تجربه زیستی و شخصی خود من، به عنوان کسی که توی حوزه رسانه داره فعالیت میکنه، کار گویندگی انجام میده، خودم رو دارم مقایسه میکنم با همکاران خودم. یکی از همکاران خیلی پیشکسوت من در تلویزیون یه دفعه توی جمع مجری‌ها که بودیم گفت راضیه یه بیخیالی خاصی داره. کلن بیخیاله، یعنی خیلی خودشو اذیت نمیکنه. نکته اینه که واقعیت همینه. من یه وقتایی دوست دارم کسانی که صفحه منو دنبال میکنن منو نقد کنن، ازم انتقاد کنن. باورتون میشه همش ازم تعریف و تمجید میکنن و فکر میکنم مقصر منم. میدونید چرا؟ چون وقتی میشنم بهش فکر میکنم میبینم که یه سری همکاران من یه سری در واقع پیام هایی توی صفحه هاشون میذارن که قابلیت نقد شوندگی داره، یا خودشون تند صحبت میکنن و دیگران رو نقد میکنن. من این کارو نمیکنم. با اون نگاهی که داشتم همیشه که فکر میکنم چون جامعه شناسی خوندم و اعتقاد دارم که آدم ها میتونن نظرها و دیدگاه های متفاوتی داشته باشن و دلیل نداره ما بخوایم به خاطر یک رفتار یه حرف دیگران رو نقد کنیم، این کار رو نمیکنم. برای همینم کمتر نقد میشم. یعنی میخوام بگم ما خودمون میتونیم محرک این باشیم که دیگران از ما انتقاد کنن و من اون محرکه رو نداشتم. الان دلم میخواد یکی بیاد نقد کنه. یه دفعه واقعا گفتم میشه خواهش کنم بیاد من نقد کنیم و همه گفتم بابا یکی نقد کنه و انگار که مخاطب من تربیت شده.
بله.
قبول دارید اینو؟
بله. بله. من مسئله ای که دوست دارم بیشتر بهش بپردازم اینه که افراد نقش اجتماعی منو نقد میکنن، اونم نقد نابجا. به خاطر همین ترجیح هم شخصا اینه که اگه قرار نقد بشم توسط در واقع استادی که زیر نظرش دارم فعالیت میکنم که صلاحیت این کارو داره نقد بشم. و این اصلا به این معنی نیست که مخاطبین من حق ابراز وجود یا اظهار نظر نداشته باشن، اما زمانی که به عنوان یک فرد عامل به ماجرا نگاه میکنم قطعا نظره استادم رو که کارش اینه، که سالها تجربه داره، که منو از نزدیکتر میشناسه و تمایز یافتگی بیشتری رو تجربه میکنه، اون نظر رو در اولویت قرار میدم. نظر مردم رو هم گوش میدم. مثلا فرض بکنید من تو آخرین اپیزودی که تو پادکست ضبط کردم یه مقداری از موزیکای استفاده کردم که خیلی اینجوری انرژیش زیاده و ریتم بالایی داره. بعد یه چند نفری اومدن پیام دادن که این چه موزیکاییه، ما اصلا نمیتونیم از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. و این اولین قسمتی بود که من از این موزیک ها استفاده کرده بودم، چون در واقع تطابق داشت با محتوایی که راجع به انگیزش و هیجان صحبت میکردیم. ببین میخوام بگم که بعضی از افراد متوجه واکنش هایی که در اثر محرک های اجتماعی در وجودشون فعال میشه نمیشن و بدون ترمز بروزش میدن. به راحتی میشه این رفتار رو اندازه گیری کرد و مشاهدهش کرد، چون فردی که برنامه ریزی میکنه، تنظیم میکنه، مشاهده میکنه آنچه در وجودش فعال شده، مثلا اینو در نظر میگیره که این پادکست یک پادکست عمومیه، من تنها مخاطب این پادکست نیستم، قشر مختلف در سنین مختلفی شنونده پادکست هستن. آیا درست من الان نظرم رو انتقال بدم؟ این یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا 150 قسمت پادکست تولید شده و این 150 قسمت آخرین اپیزودش اپیزودی بوده که توش موزیک هایی با انرژی زیاد استفاده شده، منی که تا الان داشتم این اپیزودا رو گوش میدادم الان اون اپیزودها رو نادیده گرفتم و نسبت به این یه دونه اپیزود نگاه هم تونلی شده و دارم واکنش نشون میدم، این سرشار از الگوی نادیده انگاریه. چون اگه فرد به این توجه میکرد اساسا به خودش اجازه نمیداد که بخواد همچین نظری رو ابراز بده. پس ببینید من اساسا مسئله با بروز نظر نیست، مثلا با چگونگی بروز نظر زمانیه که فرد میخواد نظرش رو بروز بده.
بسیاره، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
جادوی صدا، آموزش تولید پادکست، پادکست خوب، آشنایی با پادکسترهای جوان در باشگاه پادکسترهای جوان، رادیو جوان، حامی پادکسترهای جوان.
اگر مخاطب من آقای مهرگان از این برنامه‌ای که ما داریم تقدیم می‌کنیم بخواد یه چیزی یاد بگیره و خروجی داشته باشه، اون خروجی چیه؟
ببینید اگر بخوایم سریع بهش اشاره بکنیم، من از مخاطبین خواهش میکنم زمانی که میخوان به کسی نظرشون رو ارائه بدن گرسنگی، تشنگی، خستگیش رو در نظر بگیرن در وهله اول.
آفرین.
در وهله دوم اینکه آیا میخواد نظر منو بشنوه یا نه. در وهله سوم من فردی هستم که با ارائه نظرم به شرایط کمک میکنم یا شرایط رو پیچیده تر میکنم. بارها دیدیم که افراد اومدن تو اتاق مشاوره و فردی که مقاومت داشته در برابر شنیدن طرف مقابلش همون حرف رو از من شنیده بدون مقاومت. به خاطر اینکه احساس تحمل میکرده. پس وقتی در یک رابطه عواطف قاطیش میشه، احتمال مقاومت افراد بالاتر برای اینی که تعاملات سالم اتفاق بیفته. بله. مسئله بعدی جایگاه اجتماعیه. بارها شده بعضی از در واقع دانشجوها میان یه نقدهایی رو مثلا به ما میکنن که اساسا واقعا نابجاست. پس باید به جایگاه افراد توجه بکنیم و مسئله نهایی فرق بین شرم و احساس گناه در اینه که شرم به فرد میگه تو و هویتت خوب و به جا نیست، احساس گناه میگه رفتار شما مناسب نیست. و فرق بین هویت و رفتار اینه که رفتار اصلاح پذیره اما هویت غیر قابل تغییره. پس بهتره ما وقتی میخوایم به کسی نقدی بدیم، رفتار او رو مورد ارزیابی و خطاب قرار بدیم و نه هویت او رو، که منتج بشه به احساس خوب نبودن و شرمگین شدن. بله. که باعث میشه سیستمای دفاعی در وجود فرد فعال بشه و از انتقال پیام به شکل مسالمت آمیز جلوگیری کنه.
یه جمله خیلی ارزشمند داره امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام که میگه قبل از این که بخوای کلامی رو به زبان بیاری چند ثانیه تأمل کن. من فکر میکنم که با این دستورالعمل و همه اون چی که شما گفتید ما میتونیم یک منتقد سازنده باشیم. خیلی متشکرم آقای مهرگان از حضورتون، آرزوی موفقیت میکنم براتون. انشالله که هر روز پادکستتون پربارتر باشه و مخاطبین قدرش رو بدونن و استفاده کنن. من به اتفاق آقای محمد مهرگان و پادکست سایکوپاد از شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش.
سپاس فراوان.
درود بر شما.
سپاس فراوان. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی. ذهن من در شب اندیشه فرو رفته و لیک روزنی میتابد.
کورسوی دیدم اندر آن خاموشی، نغمه شنوم
و از آن کنج امید رو به من ما سلام
ما سلام میکند.
حسد موجب نابودی ارزش و ثواب حسنات می گردد.
شنیدیم که میگن حسد ایمان رو می سوزونه. از اونجایی که ایمان بخشی از جسم و روح ما رو در بر گرفته، تأثیر حسادت بر زندگی بسیار نابود کننده است. حسادت و حسودی درگیری که فرد حسود برای خودش و درون خودش ایجاد کرده. مدام در درونش جنگ و آشوب بپاست. سعی میکنه این حسد نمایان نشه، اما نگاهش و رفتارش همه چیز رو بروز میده. آثار حسادت بر بدن و در زندگی میتونن جدی و قابل تأمل باشن. پس برای نجات از این درگیری باید راهی پیدا کرد.
پدر میگفتن که به من همیشه که حسین این سوره یوسف خیلی درس‌ها زیاد درش هست، ولی یکی از مهمترینش اینه که حسد خیلی قدرتمنده، میتونه یه برادر نازنینی رو بندازه تای چاه توسط برادران خودش. حالا اگر اینو مثال زدن ببینید که بقیه مردم چه خواهند کرد. از حسد غافل نباش. آن حسد که گردن ابلیس زد، اون حسد مراقبش.
بعضی افراد با شادی و پیشرفت اطرافیان خوشحال میشن و با اندوه و شکست اونها غمگین. اما هستن کسایی که براشون مهم نیست بر سر دیگران چی میاد. میخوان همه خوبی ها برای اونها باشه. دیگران همیشه ضرر کنن و هیچ وقت موفق نباشن. به شادی و موفقیت دیگران حسادت میکنن. هرگز در غم و شادی دیگران سهیم نمیشن. هرگز همراه دیگران لبخند نمیزنن. همراه اونها گریه نمیکنن. و این هدیه تلخیه که خودشون به خودشون دادن.
شاید در کودکی بیشتر مواقعی که دوستانمون نمره بهتری می گرفتن و مورد توجه معلم قرار می گرفتن، ما به اونها حس حسادت پیدا می کردیم. این ماهیت انسانی که تمایل داشته باشه جایگاه خودش رو نسبت به دیگران ارتقا بده و از موفقیت دیگران ناراحت بشه. اما نکته مهم اینه که به مرور زمان بتونیم بر این حس غلبه کنیم و به جای حسادت کردن به موفقیت دیگران، تلاش کنیم موفقیت‌های خودمون رو بیشتر کنیم.
حالا ممکنه بعضی بگن که ما شک بدارن بعضی ها. بگن آخه این چه خداییه که اولا اینا رو درست تقسیم نکرده بودن. یکی جمال بیشتری داره، یکی حافظش اونقدر قویه که یه دور یه چیزی رو میخونه، یکی حافظش ضعیفه، یکی هوشش خیلی بالاست که هوشش پایینه، یکی استعداد موسیقی داره به دنیا که میاد مثل موزارت مثلا 4 سال 5 سالش نمیشه شروع میکنه ساز زدن. یکی میبینی که چیکار بکنیم، این اشکال رو بعضی دارن. حالا بعضی میترسن بیان بکنن که خدای آخه بالاخره این چه وضعیه، یکی چشش رو باز میکنه پدرش ثروتمند پادشاست در ناز و نعمت، یکی چشش رو باز میکنه پدرش در جنوب یک کشور عقب افتاده اونجا مثلا فرض کنید داره عملگی میکنه، این هم بیچاره بایستی که بغل دست پدرش کار میکنه. این نگرانی ها رو بعضی دارن. جوابش این است که شما این مشکلات شکسپیر هم داشته. من غزل از شکسپیر براتون بخونم که دوای این درده. چون ادبیات یک دیسپلین به اصطلاح یک داروخانه کامله که هر بیماری شما برید یه دوایی داره. دوای این درد اینه که شکسپیر میگه که من خودم هر وقت تنها هستم از زبان همه آدم ها داره میگه که این شکل رو دارم. میگه من have been in disgrace with fortune and men's eyes. I all alone beweep my outcast state. میگه من وقتی که از رسوایی روزگار و از گرفتاری های زمان و از هرچود که جور ایام به تنگ میان و شروع میکنم گریه کردن و and travel the heaven with my bootless cries و این آسمان کر رو که هرچم فریاد میکنه میتوش نمیکنه، این رو با فریادهای خودم بی حاصل خودم گوششو میخراشم and travel the heaven with my bootless cries. هر وقت این کارو میکنم و بعد نگاه میکنم به خودم میبینم هیچ کمالی نداره. آرزو میکنم که ای کاش کمال اون دیگری، علم اون دیگری، دیگری، اون یکی که دوستش از من بیشتره، اون یکی که قیافش از من بهتره، اون یکی که ثروتش از من بیشتره، اون یکی که علم و فضیلتش از من بیشتره، ای کاش من اینا رو داشتم. و بعد نگاه میکنم به خودم، اینم هیچ کم ندارم، تازه اون چیزی که دارم قدرش نمیدارم، و بعد از خودم بیزار میشم، من کرس مایسلف، خودم لعنت میکنم، این لعنت به من و این بختگار که این چه زندگیه که ما دچار شدیم. در این حال میگه ناگهان به یادتون، ناگهان به یادتون، حقلی آی ریممبر دی، من ناگهان به یادتون. و در این لحظه ناگهان روح من مثل یک چکاوک که سهرگاه از زمین تیره اوج میگیره و بعد در روزه بهش تصمیح خواهی میکنه، پرواز میکنه رو من، با آنچنان شادی به من دست میده، با آنچنان مقامی به خودم برای خودم پیدا میکنم که حاضر نیستم I scorn to change my state with kings، که حاضر نیستم جای خودم با پادشاهان عوض کنم. چرا؟ برای که یک لحظه با او اگه هیچی نداری، خدا رو داری، خدا با ماست.
آیات و روایات زیادی در نکوهش انگیزه ها و آثار زیانبار فردی و اجتماعی حسد اومده. یکی از عمده ترین عوامل تخریب و فساد در جهان، تخریب و فسادی که از ناحیه افراد حسود نشأت می‌گیرد.
قرآن حسادت رو عامل نخستین قتلی که در روی کره زمین رخ داده میدونه. بنابر آیات قرآن، برادران حضرت یوسف علیه السلام هم به خاطر حسادتی که به او داشتن تصمیم به قتل او گرفتن و در نهایت او رو به چاه انداختن.
اگر حسادت در هر جامعه‌ای رواج پیدا کنه، جلوی ترقی اون جامعه رو میگیره. جامعه‌ای مترقی که افراد اون شایسته باشن. اگر افراد به همدیگه حسد بورزن و خیر خودشون و جامعه رو نخوان، در زمین زدن و نابود کردن همدیگه تلاش میکنن و زیان این زد و خوردها اول به خودشون و بعد هم به جامعه میرسه. و جامعه به جای ترقی به انحطاط و تنزل سوق پیدا میکنه.
جعفر یا موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج 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 یا موسی بن جعفر منو توسل به سهنو سرای موسی بن جعفر منو توسل به سهناب، سرای موسی بن جعفر سر ارادت نهادم، به پای موسی بن جعفر سر ارادت نهادم، به پای موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر قسم به جان رضایش بکوش بهر رضایش، قسم به جان رضایش بکوش بهر رضایش، رضای حق را بجو در رضای موسی بن جعفر، رضای حق را بجو در رضای موسی بن جعفر. زدیدگان عشق ریزد نوای الاف خیزد، دل سحر از تنینه صدای موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج. سیاه چالاشیانه به کتف و گردن نشانه، غروب ها تازیانه قضای موسی بن جعفر، غروب ها تازیانه قضای موسی بن جعفر. چو باغبان در غم گل، چو باغبان در غم گل، ز هجر و سنگینی گل خمید گردید قد رسای موسی بن جعفر، رسای موسی بن جعفر. جنازه بر تخته در مشیعش گشت مادر، جنازه بر تخته در مشیعش گشت مادر، فتاد زاری کنان در قفای موسی بن جعفر، فتاد زاری کنان در قفای موسی بن جعفر. رضا کند آه و زاری به موج غم گشت جاری، رضا کند آه و زاری به موج غم گشت جاری. ز چشم معصومش که عزای موسی بن جعفر، ز چشم معصومش که عزای موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر باب الحوائج، یا موسی بن جعفر حوائج، یا